گیری یکی بیافتن که اینه که ببینه کسی مشکل داره بلا فاصله میکشه. خب منم بودم ساکت میشده.
ببینید اینو میشه به عنوان یه احتمال گفت، ولی خیلی اینجور احتمالات قوی نیست در مقابل احتمال دیگه. بالاخره اونها یه فکرن، یک جریانن. اگر یه جریان اونقدر منفعتشو در این میبینه که مثلا خلاصه بیاد جنگ خندق رو راه بندازه، بیاد جنگ مثلا به اصطلاح اون جنگ هایی که پیامبر اکرم با طایفه بنی مستلق رو اینها داشت از یهودی های اطراف مدینه، حاضرشون با پیامبر بجنگن، جنگ تمام عیار بکنن. اگه شما اینقدر تهدید رو به جان بخرن که اینا که نباید اینا بعد از پیامبر اکرم همه شمشیر رو غلاف کنن. بله بعدش و علی باد بودن، نه ولی باز بودن اینها، باز بودن، خط نفاق بود. ببینید بالاخره اینجا چند تا احتماله. این که بگیم اینا یهودی بودن، اصلا اصولا یهودی بودن، این یه مدرک معتبر میخواد، یه مدرک معتبر به اصطلاح دیرینه میخواد، یعنی در منابع کتب شیعه صدر اسلام میخواد، قرن اول و دوم سوم چهارم اون موقع میخواد. اگه یه کسی کتاب مثلا قرن 13 نوشته 12 نوشته و نسبت داد اینا یهودی هن، این خیلی چیز نیست، مگه اینکه سند نقل کنه که از یک منبع معتبری باشه. و الا خب الان میشه سندسازی کرد دیگه، میشه سندسازی کرد، یه سی رو نوشت و با ابوبکر مثلا یهودی بوده ذاتن، عمر هم یهودی بوده ذاتن، مدارکش هم هست. این هست. یه بحث اینه که این سند مطمئن نمیخواد. یه بحث این هستش که خب اینا نه، اینها در واقع ایمانی که به اسلام آوردن یه ایمان حقیقی نیست.
حالا
ایمان حقیقی به این معناست که من به حقانیت این پیامبر پی میبرم و همه خلاصه تبعاتش هم میپذیرم یا تبعات مهمش رو میپذیرم. ببینید ما بنی اسرائیل رو نسبت به حضرت موسی مؤمن میدونیم یا منافق؟ همین دیگه. اگه بنی اسرائیلی که به حضرت موسی میگه تو با خدات برو به جنگ، تو ما بیام، اینقدر ایمان نداره، تعبیر ربک میکنه خودت برو من نمیام، اینجوری بکنه، اگه اینا رو مؤمن ضعیف بدانیم، اینا رو باید مؤمن ضعیف بدانیم. یعنی کسانی که ایمان آوردن این منافق اصطلاحی نیستن، ولی ایمانش هم تو اینه. اگه ما اینا ایمان بدونیم، خب میتونیم بگیم میگه آه اینا ایمان حقیقی ندارن، یه ایمان خیلی ضعیفی داشتن، ایمان ضعیفی که حاضر بودن برای هر چیزی ازش بگذرن، یعنی برای رسیدن به منافعشون با حکم قرآن با حکم پیامبر اکرم صراحتا مخالفت کنن. اگر ما برای یک چنین وضعیت روحی روانی بتونیم تعبیر ایمان رو به کار ببریم، بگیم بله بالاخره این ایمان، این فرق میکنه با مثلا اون کسی که از ابتدا اصلا هیچ اعتقادی به خدایی بود، با ابو سفیان نداشت، فرق میکنه، اینه بی نداره، ما میتونیم بگیم بله نگم چی ایمانی داشتن. ولی اون ور هم اینا یه همچین تحلیلی هست، یه همچین تحلیلی من و علامه طباطبایی تو المیزان ارائه میکنه. اسم نمیبره از کسی، یه کسانی که در مکه ایمان آوردن. البته یه نکته هست، مرحوم علامه طباطبایی اینجا این جواب رو در مقابل یه ادعا میده، جوابی که آدم در مقابل یه ادعا میده با اون جوابی که به عنوان یک نظریه میخواد تر کنه فرق میکنه دیگه. رشید رضا و امثاله رو رشید رضا میگن بابا آخه چه نفاقی، مگه میشه کسی تو مکه ایمان منافقانه بیاره؟ همون فرمایش شما با اون زجر و چیزی که اونجا داره، اینا امکان نداره که باشه. پس اینا مؤمن بودن دیگه، تا آخرم مؤمن موندن، امکان عقلی نداره. آقای طباطبایی میاد میگه چرا میگید امکان عقلی نداره؟ خب این امکان عقلیش، من یه جور توجیه میکنم که امکان عقلی داشته باشه.
مثلا حل و زبیر با حضرت علی هم بیعت میکنم، من از دلی بهشون حکومت نمیده، سهم بیشتر نمیده، خب ما مثلا جدا از دردی شمشیر میزنن. خیلی چیز عجیبی نیستش که عمر و ابوبکر هم مثلا تا اون موقع دور پیغمبر میگشتن چون فکر میکردن که
به جایی میرسن.
بعد دیدن به جایی نرسیدن، گفتن خب خودمون میریم میگیریم. خب اینا هم احتمال دیگه.
خب بله، ولی این احتمال هم شما خلاصه نمیتونی ازش یه ایمان درست حسابی در بیاری.
ایمان
درست حسابی نمیشه ازش ایمان حتی در بیاری. ایبی نداره. بله ما میتونیم اینو بگیم و نیازی نداریم. اصلا ضرورتی هم نداره. چون ما که نباید خلاصه واقع سازی کنیم که باید واقعیت رو ببینیم. چه نیازی داریم؟ اگر دلیل معتبری نداریم که اینا منافق بودن به معنای مصطلحش. یعنی ذره ایمان در دلشون نبوده. از ابتدا مثلا در ظاهر هجوم چیز میکردن، در باطن کافر بودن و ما اونجا میگیم بله.
اینجا خود بسید حقیقتش این وقایع اخیر و اینا دیمون در مورد تاریخ آدم همچین مشکوک میشه. یعنی شما مثلا میگید الان یه نفر الان مثلا با نظام یه مقدار میگن نمیخونه، تازه میگن شروع میکنن میگن از سال 42 این اصلا اومدش با امام دوست شد چون میخواست یعنی مثلا نفوذ کنه و نام. بقول شما سندسازی و اینا خب میشه در قول همین الان یه روایتی اومد که مثلا اینا اینجوری بودن، ولی فکر میکنم اون چیزی که تو واقعیات خیلی روشن باشه قابل استناده.
نه اولا که اولا نقب زدن از وقایع کشور خودمون به تاریخ اسلام که خلاصه خیلی سوراخه، یعنی سوراخ‌های زیادی داره، به این سادگی هم نمیشه سوراخاشو پر کرد با این حرفا. نفاق اعتقادی با اینجور چیزها خیلی با هم تفاوت داره دیگه. ما میگیم ابوبکر اصلا عرضم به حضورتون که دم به خطر نمیداده، یعنی نمیده خودشو فدرگی کنه. این ور که میخوایم حالا تمثیل کنیم کسایی بودن که اصلا به تعبیری سرشون درد میکرده که ساواک اونا رو دستگیرشون کنه. یعنی میتونه سه باره بره باره منبر یه مثلا یه جوری بگه ساواک بهش گیر نده، عمدن یه جوری بگه بهش گیر بدن. اصلا تو پرونده هاشون و تو پرونده ساواکشون هست. با شما چطور میگی این از ابتدا مثلا وارد انقلاب شده که به نون و نوایی برسه؟ مثلا از اول منافق بوده. یه کسی که اینقدر مثلا جونش و خودش و خانوادهش و مثلا به خطر مینداخته، شکنجه و فلان و سالها هم خدمت کرده، بعد یه دفعه بیایم میگیم چیز این چیز درست نیست. ما باید هر چیز رو با همون ادله، مدارک، ابزاری که داریم تحلیل بکنیم. ما میتونیم بگیم یه کسی خلاصه منحرف شد، مرتد شد. چرا بگیم منافق بود؟ فرقی بین نفاق و ارتداد در این دیگه. یه تا دیروز مسلمان بود، معتقد به اسلام بود، عمل میکرد و فلان شد، از امروز مرتد شد، باز من اسلام قبول ندارم. این معناش اینه که اون 30 سال قبلش، 10 سال قبل، 50 سال قبلش مسلمان بوده، مؤمن بوده، الان مرتد شده و حکم کافر رو داره و نجس و باید اعدامش کرد و امثال این احکام حقوقی هم همش هست. ما در این نداره بگیم نه نفاق بوده، یعنی از اول اصلا مؤمن نبوده. اینجا هم همینطور ممکن بگیم آقا این تا الان همراه نظام بوده، از الان خلاصه برگشته، یا شبهه فکری پیدا کرده، یا شبهه عملی پیدا کرده، یا اغراض الان اغراض پیدا کرده، هر چیزی میتونه باشه. تو اینطور تحلیل کنیم، نیازی نیست. ولی برای اینکه بالاخره اینا رو بحثا نباید با هم خلط کرد.
شیعه کسی بوده مثلا بخواد مثلا حداقل از موضع بی‌طرفی بره همه چیزایی که در مورد مثلا ابوبکر و عمر و کسای دیگه مثلا بوده رو جمع کرده باشه
در کتب شیعه یا اهل سنت؟
اونایی که از همه طرفین داره، خب. مثلا علی دارن، ابوبکر دارن، عمر دارن. کسی تو شیعه مثلا رفته در مورد ابوبکر و عمر اون روایاتی که اونا نقل می‌کنن رو سندیتشون رو بررسی کنه، ببینه
واقعا همشون ضعیف. من نمیدونم الان میشه پرسید، میشه بررسی.
در مورد رفتار زاهدانه عمر یه چیزایی میگه که زاهدانه رفتار میکرده، خیلی قصری و نمیدونم.
بله بله بله، هم خودش هم عمر هم تقریبا همینطور بوده. البته یکی از شبهاتی که میکنن همینه دیگه، میگن که بالاخره اینا که تقریبا ساده زندگی کردن، عمر هم که خدمات زیادی کرده واسه گسترش اسلام و کشور گشایی ها، همه مدیون خلاصه اون ایام عمر هستن. خب این همه خدمات میرم که از این خودشون، حالا مثلا جای یک کسی نشستن که نماد میشستن، همین منافعی که داشتن همین دلیل بر حقانیتشونه. شهید مطهری یه جایی بحث میکنه، البته نه در این موضوع، در یه موضوع دیگه ای، میگه که نمیتونیم با کارکرد حاکمان یا فواید حاکمان حقانیتشون رو تایید کنیم، چون ممکنه یه حاکمی هیچ عیبی نداشته باشه در حکومت الا که جایی نشستی نماد بشینه شایسته، یعنی موقع که اومده یه جایی رو غصب کرده به زور گرفته، بعدش هیچ خطایی دیگه نداره، بعدش رفاه مردم، آسایش مردم، خدمت به مردم رو داره، خودش هم هیچ خلاصه منفعت طلبی نداره. ایشون میفرماد که این دلیل بر این نیستش که این آقا این حکومت حکومت حقیه، این حکومت باطله ولو خدماتش درسته، چون جایی نشست که نباید نشسته.
مثالی میزد جالب بود، میگفت مثل کسی که میاد منزل شما رو قصد میکنه، بعد شروع میکنه به در دیوار رنگ زدن و اصلاح کردن توی مثلا منزل. اساس قصدی بودن این منزل خودش بزرگترین جرمه. حالا این خدمات اگر قبول داشته باشیم که این قصده
البته
فقط ما قبول داریم، البته فقط بعدی بودن به خود آخرش،
اما من این یه تیکه‌ای که اول بگم که خواستم جا بیفته این مطلب که قصد که میکنن یه موقعیتی رو ولو خدماتی ارائه میدن، اصلا این خدمات در کنار اون دست هیچ ارزشی نداره.
جا افتاد آقای
شما فقط در خدا
حالا من یه نکته بگم خدمت شما هستیم، اینه که البته این مثالی که برای عمر گفتیم، این اصلا خدماتی هم در مقابل اون فسادش قابل قیاس نیست.
خیلی هم قبول ندارم اصلا خدمات
بود. آره
خود
بله بله، اینا رو حتی خدمات نمیدونن. تازه این خدمات در مقابل مظالمی که در جامعه اسلامی رخ داد و به بشریت شد، چون حضرت امیر میگه که شما خلافت رو از مسیر خودش خارج کردید، شد اونجوری که نباید میشد، این همه جنگ ها، این همه کشتار شیعه و سنی و انحرافات فکری و این 73 مذهب و فرقه شدن در دین اسلام، اینها اینا کمترینش خلاصه سر نسبت به اون حالا خدمات که شما میفرمایید اصلا اصلش هم تردیده. اینا نمیخواستم مقایسه کنم، نمیخواستم بگم به فرضم که باشه کسی که جای ناحق میشینه همین کافیه برای این که
چیز باشه. خطبه قدیر دو سه جا پیامبر اشاره میکنه که بعد از من بعضی هستن که انحراف ایجاد میکنه، اینها نمیتونه دلیلی بر نکاح
قبول چی؟
پیامبر تو خطبه قدیر چند جا هستش که میگه بعضی من میشناسم.
نه بس بس سر نفاق اصطلاحیه، این که پیامبر اکرم میدونسته اینا این ظلم رو میکنن یه بحثه، این که بدونیم آیا این ظلم نشانه نفاقه، یعنی کفر اولیه اونهاست که فقط پوشش ظاهری دین داره، یا این نه اونا میدونسته این پیامبر خداییه، میدونسته این دینم خداییه، بخاله در پیروی کرده از یه به آخرتی هم ممکنه برسید، اما اونقدر ایمان نداشتن که برای آخرت از دنیاشون بگذرن. حالا هر جا به دنیا نرسیدیم حالا پیغمبر و قرآن رو با هم مخالفت میکنیم.
حالا قرائنی که هست دو تا مسئله، یکی که اینا اون داستانی که همچون سقیفه تحت توطئه ترور پیغمبر رو شیدن اگه اعتقاد واقعی داشتن داره گفت نسب نداره، یه جور مخالفت یعنی که تحت ترور جان پیغمبر رو کنن، یکی این مورد.
حالا اون آخه بحثه که منافقین کردن یا اینا، البته ما میگیم که اینا هم دست داشتن، اما بعضی ها دنبال مدرک محکم تره.
یکم بحث نیم که تعالی فهمت که دارم مثل واقع سجو شده کنم که اینا موید پیدا کردن برای امور محشون توی حکومت بطفروشی میکنن، یعنی بطفروشی ادامه دادن، حالا گفت که بطرها به هند میپرستدن و تزیم میکردن و زیاده بطفروشی میکنن، یعنی اعتقاد داشتن، یعنی باید از کالا خیلی از دنیا رفت بود
آخه بت فروشی که چه چیزن، یه چیز فقهیه دیگه. میگه آقا ما که نمیخوام بت بپرستیم، مثل اینکه میگه ما مشروب میسازیم کشور خارجی میفروشیم، خودمون که نمیخوایم بخوریم، بتو میفروختیم به کشور خارجی که نیاز دارن، پول کسب میکردیم. یعنی شاید بشه گفت یه انحراف فقهیه، ولی نمیشه گفت، نمیشه گفت یه انحراف عقیدتی،
یه انحراف فقهیه. مثلا دو شبه، یه شبه دو شبه، مثلا به مال بعد بیاد مثلا تو از
اطفاق یه شبه دو شبه
نبوده، سه ماهه میشه یه دفعه مثلا اینجوری مثلا به جا و اینا مثلا میگه که مثلا با مثلا دختر پیامبر اونجوری برخورد کنه.
این حب جایی که ما الان تصویر کشیدیم دیگه خیلی به مرز کفر نزدیک شدیم. گفتیم حب جاییه که حاضر حکم پیامبر و آیه قرآن رو
خدا هم
بله خبیست باشه، ایبی نداره. این از ابتدا همین روحیه رو داشته، از این ابتدا این روحیه رو داشته که ما برای این ایمانمون هستیم تا هر جا که منافعمون هست. اگه جا منافعمون
نکنه خودش طی کرده باشه
چی؟
این روحیه تو وجود آدم
بله لازم نه بله بله نمیگم با خودش طی کرده،
نه چیزی که اونای دیگه میگن، میگن این که از اول نه هیچ پیغمبر قبول نداشت، فقط اومده بود ظاهر و صلاح کرده بود خودش واسه اینکه دین ما این فرق کنه با اینکه من آدم یعنی که هر وقت منافعم به خطر بیفته خب میذارم کنار یه چیزاییو. بعدم شما اینجوری فکر نکن که دو نفری رفتن در خونه دختر پیغمبر آتیش زدن، کل مدینه اومدن آتیش زدن. اوضاع اون موقع رو به نظر عشقی حاضر نیست منصفانه در موردش بیاد فکر کنه.
یه نفر پیدا شده شما این
من فقط جرأت کردم، من دو تا کلام حرف زدم دقیقاً بهش معلوم
شد. من گفتم شما
دارید من رو اتهام می‌بندید که شما همین که کنار آقا زرگیوف نشستی خودش یه بند
خودش یه اتهام
چی اومده که
من بالا من بالا من بالا شیعه که میخواد در مورد اون فوق من شد دیدم خودش تمام در بساطه پایینمون می‌شناسید. این اصلا همون جوری از اول که شروع میکنه بنابر اینه که این دوتا آدم آدمای از اول منافق و اینا بودن، همه اونایی هم که باهاشون بودن و تو این رنج بودن، شروع میکنه تحلیل کردن همه قضایی ها رو. از اون طرف سنی هم که شروع میکنن همه کارها رو توجیه کردن، یعنی تو سخنرانی ابن زیاد تو مختار مامل رو بیدن بوش داده میانه، یعنی سخنرانش خیلی قشنگ بوده دو. عشای مستلط صحبت کنه پسر پیغمبره که هست اگه بر خلیفه مومنی شورش کنه مرتده، مثل سه دستان هم یارو میگن دیگه، پسر پیغمبر هست که هست. یعنی خیلی دارد دلائلش یه چیزی نیستش که به من فکر کنین که یه چیز روشن واضحی بوده
برای خودشون، برای مردم،
برای مردم
قبول داریم،
اما به سادگی
قبول داریم، اینو اصلا ما قبول داریم همین حرفو، همون که عرض کردم گفتم امکان نداره بعد از پیامبر کسی خودش از سایه پیامبر بکشه بیرون قد علم کنه، همه به اعتبار پیامبر اومدن سر کار. عمر گفت من میخوام پیامبر رو چیز بکنم، به سنت پیامبر عمل بکنم. ابوبکر گفت من سنت پیامبر رو میخوام عمل کنم. یزید گفتش که آقا جان حسین ابن علی به شمشیر جدش کشته شد، راست میگو، یعنی من به اعتبار جدش خلو من گفتم خلاصه من نماینده همون پیامبرم، خلیفه همون پیامبرم و این بر همون پیامبر خروش کرده، بر همون دین خروش کرده، خب من با شمشیر پیامبر جنگی دید. اگر یزید میگفت نه این از سلاله پیامبر و ای داره به سنت پیامبر عمل میکنه که مردم نمیتونن به جنگن، یعنی یزید هم ناخودآگاه یه حرف درستی بر زمان جاری شد، یا اون کسی که این جمله رو گفت. این حرف خیلی معناداری، یا بله به اعتبار شمشیر پیامبر سید الشهدا رو کشتن، اگه اعتبار شمشیر پیامبر نبود مگه میشد که سید الشهدا رو بکشید؟ گفتن این شخص در مقابل دین پیامبر سنت پیامبر خروج کرده، مردم برای حمایت از سنت پیامبر دین پیامبر برید خواهد برید بهشت برید رو بخوشید. این که اصلا امکان نداره، این خودش عظمت پیامبر رو میرسونه که هیچ کسی نتونست بگه که حالا من میخوام چیز جدید بیارم، حرف جدیدی بزنم، حرف اساسی بزنم. و همین خواهد اینا مجبور بودن برای اغواء مردم به روایات پیامبر، به سنت پیامبر، حالا چه روایت واقعی چه روایت سازی بکنن، به سنت پیامبر، به روایات پیامبر، به اعتبار پیامبر تمسک بکنن و این قائلا رو را بندازن.
تکلیف مردم چی میشه جو اینجا؟
مردم که عوامن. حضرت در روایاتی داریم، اگه این روایت صحیح باشه در کتاب اهل سنت، اینو به نظرم ابن خلدون نقل میکنه در مقدمش، میگه حضرت امیر بعد از جنگ صفین اومد در میان کشته شده ها، کشته شده های دو طرف رو که دید، گفت اینا اگر خلاصه در ایمانشون صادق بوده باشن، به خلاصه کشته های لشکر معاویه گفت، گفت اینا و این کشته های خودمون همه اهل بهشتن. حضرت علی گفت خب این خوبه، این توجیه، این توجیه کلامی داره. توجیه کلامیش اینه که آقا جان این آیون نیومدن حضرت علی رو بکشن، اومدن اون کسی رو بکشن که معاویه برشون ساخته بود. یه کسیه خلاصه نه دین داره نه چیزی داره، ظالم خروج کرده بر علیه دین، برید برای حمایت دین بکشید. حضرت علی گفت بابا جان اینا در عالم واقع از پیروان من بودن، در واقع کسی شمشیر کشیدن که نمیشناختن.
در مورد حسن عبدالله تو زیارت عاشورا
چی؟
در مورد امام حسین تو زیارت عاشورا الجمعت و تنقبت و همه اینا رو ما لنفری میکنیم که چی بشه، یعنی اصلا بس روی
بله وجود نداره. همه اونها علم هست. اگر یه کسی واقعا بینی و بین الله علم رسیده که باید بیاد در لشکر ابن زیاد قرار بگیره و هیچ راهی برای علم جدید براش نیست، یعنی شکه مراش پیش نمیده که برای چند نفر سوال بکنه، این اومده خب شمشیر کشیده، ما میتونیم بگیم میره تو جهنم؟
یعنی واقعا دین خدا یه جوریه که حجت رو نمیتونه برای مسلمان تمام بکنه که حق از باطل تشخیص بدن، این همه آدم به خطا میرن.
خداوند متعال دین رو عرضه میکنه،
هر کس همه به خطا میرن.
نه
یه جوری باید حجت برشون تموم شه دیگه، اگه اینجوری باشه بالاخره اونایی که اونجا بودن چیکار کنن؟ همه
اینکه آجا میگه اگه تعدادشون زیاد بوده،
بله اصلا باشه، اصلا شما چی فکر کردید؟ شما فکر کردید که مثلا همه اونهایی که بعد از خلاصه رحلت حضرت پیامبر اکرم طرفداری از ابوبکر عمر کردن همه جهنمی هن؟ یا همه اونهایی که طرفدار از معاویه کردن همه جهنمی هن؟ کی همچه حرفی زده؟ ما میگیم هر کی حجت براش تمام شد عقلم این عرضم بزرگتون که برخلاف این حجت عمل کرد، چه حجت علمی چه ظنی چه شکی، یعنی اگه شما شک بکنید تو حقانیت سید شهدا باید تحقیق بکنه عقل میورد، اگه نری تحقیق کنی شمشیر بکشید شما دیگه حجت داره تمام شده. اما یه کسی نه چنین چیزی براش پیش نیومده، یقین پیدا کرده این بر حقه، یقین پیدا کرده باید برای خلاصه به حضرت علی لعن بفرسته، خب لعن بفرسته، ما بدونیم این خدا میاره تو جهنم که چرا لعن از رو جهلی فرستادی که خودت تو جهلت هم مقصر نیستی؟
این قاعدتا خیلی سبب دیر باید اینجا آدم باید خیلی کم باشن دیگه.
کیا؟
اینجور آدم هایی که
والا ما به ما نیاز نیست تعداد شماری بکنیم.
نه آجا هم میگه که اگر چیز بشه اون حکمت خدا زیر سوال میره، یه جوری یه دینی
چرا حکمت خدا زیر سوال رفته؟ اونهایی که توی لشکر معاویه هستن اونقدر هدایت خدا بهشون رسیده که از بت پرستی دست کشیدن، به پیامبر خدا عشق می‌ورزن، به قرآن عشق می‌ورزن، قرآن می‌خونن، قرآن حفظ می‌کنن، نماز می‌خونن، زکات میدن، خلاصه ظلم نمی‌کنن، مال مردم نمی‌خورن، شراب نمی‌خورن، اینا هم بهره از هدایت دیگه. بله بهره کامل نیست، یعنی بهره که شیعه می‌بره نیست، اما پیامبر همینقدر تونسته که این آدمایی که خلاصه با شمشیر ارتضاق می‌کردن، با کشتن هم دیگه دختر زنده به گور می‌کردن، کارایی نبوده که نکنن، همه اینا رو آوردن الان نماز میخونن، زور نمیکنن، دزدی نمیکنن، شراب نمیخورن، تو یه مسئله هم خلاصه یه تعداد چون میفهمن چیکار دارن میکنن، اون سران و الان یه عده هم نمیفهمن. خب یه عده که نمیفهمن که تقصیر ندارن، هدایت خدا هم درباره اونها تعطیل نشده، حکمت خدا تعطیل نشده. چرا؟ چون حکمت خدا اینا رو از اون منجلابه کشیده بیرون، درسته حالا به اون نقطه که شیعه رسیده نرسیدن، اما به نور و هدایت که رسیدم
یعنی فاصله خوبی رو اومدن.
آره. میگه چی نمیدادن؟ چی میگم چی نمیدادن؟
چه فایده داره اینکه دارن؟
نه چه فایده همین که
بشه کشتن امام حسین چه فایده داره؟ نماز
اینا امام حسین اینا امام حسین رو نکشتن، اینا یه خارجی رو کشتن، خارجی رو که مثلا بعدها نقاب رو که زدن روش دیدن نه با این سید شهدا خارجی نبوده. اینا نمیدن سید و شهدایی که در عالم واقع سید و شهداست واقعیت میگه بکشن که اینا مدن سید و شهدایی کشن که بالای منبرای شام براشون توضیح دادن. خب برای من هم ایدو منبر شام اون رو توضیح میدادن و یقین پیدا میکردن اون رو خب هم جمعیر میگرفتن. اونا یه کسی رو کشتن، اونا تو تطبیق اشتباه کردن. یعنی در واقع اونا با معاویه میجنگن چون ما یعنی با حیله با ظلم با انحراف از دین جنگیدن. با معاویه چه می‌خواستن بجنگن شمشیرشون رو علی کشیدن.
اینجوری نبود که اصلا معاویه و اینا نیازی به اینکه خودشون ظاهر و
صدا ندارن نداشتن.
اینکه اونا خودشون اینقدر معاویه
آقا یه چیز دیگه از ابوصا میگه چرا اکثر مردم متوجه حقیقت نمیشن؟
خدا تو قرآن میگه اکثرتون
نمیشن. خب چرا؟
دین مراتب داره و انسان ها مراتب دارن.
اکثریت
هدایت شدن، مرتبه ای از هدایت رسیدن به مرتبه ای نرسیدن. اگر بگیم خداوند یه دین رو فرستاده برای 100 نفر، تو این 100 نفر 5 نفرشون کامل هدایت شدن، 95 نفرشون هیچ هدایت نشدن، میگه بخواه این چه دینیه؟ اصلا اول میگه برای 5 تا فرستادم دیگه، میگه برای 100 تا فرستادم 5 تاش به اهلی میبرم. اما یه هدایت زو مراتبه، یه هدایت چند لایه است، هر کسی به یه لایه از هدایت میرسه. هر کسی به مرتبه از هدایت برسه. اینو بدونیم که پیامبر اکرم یه جمعیتی رو از اون وضعیت جاهلیت خارج کرد، تو یک همچین جمعیتی دینی رو پایه گذاری کرد که الان 1 میلیارد شیعه است. این 1 میلیارد شیعه دل اون اهل سنت اومده بیرون، از دل همون دین اومد مسلمان. معذرت میخوام، حدود مثلا چند صد میلیون شیعه داریم، 1 میلیارد خورده ای مثلا مسلمان داریم، نزدیک به 2 میلیارد، چند صد میلیون شیعه است. خب این دین رو پایه گذاری کرده اونجا، این مقدار شیعه داریم که به این مرتبه از هدایت رسیده، این مرتبه این تعداد هم مسلمون داریم. این مسلمون ها الان مرتبه هدایتی دارن که یهودی ها ندارن، مسیحی ها ندارن.
مسیحی
نه نه نه، این که شما بیای به یه چیزای خوب عمل بکنی، با اینکه اعتقاد پیدا کنی اینها جزء عقاید حق دین حقه و به خاطر قدسی بودنش، به خاطر ارتباط به عالم غیب که از جانب خداست، یعنی حضور خدا رو پذیرفتن تو زندگی، غیر از اینه ما نمیگیم اونا کافرن، ما رو اونا بحث نمی کنیم، نمیگیم اونا جهنمیان، که نمیگیم مسیحی یا جهنمیان همشون، میگیم بالاخره این مسلمانی که الان این گناهان رو ترک میکنه، این واجبات هم انجام میده، قصدش هم اینه که خلاصه به دین حق برسه،
تسلیم و قبول.
بله، علامتش اینه که امام زمان علیه السلام میاد اکثران ایمان میارن، اکثران به امام شیعه ایمان میارن. همین که اکثران ایمان میارن معلومشه که این اکثران طالب حق بودن، طالب امام معصوم بودن، اونتا طالب امام معصوم بود یا نمیشناختن یا نمیذاشتن بشناسن یا قائلهای رخ داده. اینو یه جنیسه که امام زمان بیاد با شمشیر این اکثریت رو مسلمون کنه. دعوای امام زمان با یک سری اقلیتی که از سران هستن، بقیه مردم که امام زمان دعوا نمی کنن. اگرم عوام بخوان شمشیر بکشن به تبع پیروی از اون خلاصه رؤسای خودشون که باز فریب اونها رو میخوانن اینطوره، ولی اکثران که اینطور نیستن.
چرا در طول جهان بشری از زمان حضرت آدم از حضرت نوح کالا رسالت پیامبر تبلیغ رسالت عمر همیشه تو طول کل اون دورانی که اون پیامبر زنده بوده عده انگشتان رو ایمان آورده، یا نه که ایمان آوردن ایمانش خیلی ضعیف بوده، یعنی کسی که ایمان واقعی آوردن خیلی محدود بودن. مثلا تو زمان حضرت رسول 23 سالشون زحمت میکشه، اونایی که خیلی بهش نزدیک هم مثلا عمر و ابوبکر و همسال ما، بعد که حضرت فوت میکنه اونایی که ایمان واقعی دارن خیلی انگشت مثلا 4-5 نفر بیشتر نمیشن، مثلا در حضرت تعمیر و ابوذر و حالا بقیه. چه مشکلی تو این انسان هست؟ تو ذاتش مشکل داره، تو دین مشکل داره، نحوه تبدیل مشکل داره. همیشه ما میگیم که انسان ها به راحتی منحرف میشه، یعنی ایمان واقعی واقعا نیست. حضرت تعمیر پیدا میشه که ایمانش کامل باشه، بقیه تدرزال هم مثلا ابو بکر که حالا عمر به عنوان سران دوران خودش و تو زمان حضرت موسی که فرمودی همین خیلی انگوشه واسه که چه نرشیم یا فقط برادرش هارون بوده و تو دوران قبل مثلا همجوری بوده که حضرت نوح که مثلا 900 سال ملت رو مثلا دعوت کرد جذبش خیلی کم میشه مثلا این کسی جذب میشه این مشکل تو کجا تو انسانه با آفرینش انسان
نه تو آفرینش انسان نیست طبیعت انسانه یعنی شما موقعی که گفتید یک انسانی مختار باشد با اختیار باشه و باید به یک مرتبه خاصی از تکامل برسه که اون مرتبه خاصی از تکامل هم خیلی به این سادگی دست یافتنی نیست این در این مسیر عرضم به حضورتون که همه در گمراهی نمیمونن یعنی همه از نقطه صفر فاصله میگیرن این پیروزیه همه نقطه صفر فاصله میگیرن اما همه یا اکثرا به نقطه 20 میرسن اونا که تو نقطه صفرن اقلیتن اونا هم که تو نقطه 20ن اقلیتن اونا که تو این حد متوسط هستن متوسطینن و اکثر هستن و شما موقعی که کارنامه انبیا رو به طور یک جا میبینید و نمره میدید اینا پیروزن دیگه شهید مطهری میگه که برای اینکه میخواید بدونید پیامبران پیروز هستن یا نه بیای جهان رو بتکونید همه آثاری که از آموزهای انبیا هست ازش بیارید بیرون بعد ببینید جهان چی میشه انسان رو میخوره همه این آموزها این خلاصه تقیدات اخلاقی که در جامعه مسیحیت هست این مال انبیاست این تقیدات اخلاقی که تو جامعه یهود هست این مال انبیاست تو بعضی از مکاتبی که خلاصه به نوعی با دین ارتباط دارن بعضی از مکاتب هندی و اینا یا زرتشت ایران همسال اینا تو مسلمین هست این هم مال انبیاست خب بنابراین انبیا تو ساختن انسانها موفق بودن و دین موفق بوده چرا؟ ما اگر بخوایم یک پیامبر رو در اون مقدار زمانی رسالتش بسنجیم ارزیابی بکنیم و با اون حد اعلا ارزیابی بکنیم میگیم بله به حسب ظاهر حضرت نو موفقیت ندود اما قرآن کریم میفهمد که اینا خلاصه یه با چند تا بازی نیست یه بازیه یه زنجیره اینا حلقای جدا نیستن حلقای به هم پیوستن اصلا اگه حضرت نوح نمی بود خلاصه موفقیت حضرت عیسی نبود موفقیت حضرت موسی نبود موفقیت پیامبر اکرم نبود یعنی یک جا که میبینیم غلبه با دینه غلبه با انبیاست لذا ما طبق آموزهای قرآن میگیم که آینده جهان از دینه یعنی یه روزی میاد که دین همه جهان رو فرا میگیره و اونهایی که مخالفت با دین میکنن در اقل قلیل هستن اونم مخالفتشون پنهانیه همه دین رو میپذیرن این پیروزی نهایی خلاصه مقدماتی داره این مقدمات باید باشه به هیچ اشکال هم به هیچ بر نمیگرده انسان طبیعتش اینطوره خدا آزاد بودن مختار بودن اینطوره اون ویژگی هایی که خود دین داره و اون کمالی که خود دین بر انسان دیده و انسان باید بهش برسه کمال خلاصه دست پایینی نیست یه کمال پیش با افتاده ای نیست بنابراین چون یه کمال نهایی هستش اونا که اون ور میرسن اقلن اونا که تو صفر میمونن اقلن متوسطین در این دو مرحله هستن
شما هم میخوام درجه ایمان رو بگم حالا مثلا حضرت رسول اونا که نزدیک هسته میشوند اما باید که عمر و عثمان و باید نزدیک هم سردار مثلا امروز سرداران دوران خوشون بگیم یعنی بزرگان رو زمان بگم چطور میشه ایمان شما ضعیفه میگه اینقدر نزدیک میشه خیلی نزدیک به هدایت خیلی نزدیکتر بود
به نه به جسم پیامبر نزدیک بودن روحشون که به روح پیامبر نزدیک نبود قرب جسمی داشتن قرب روحی که نداشتن
قرب
نه
یه
سپری انسان در روحش داره اون سپر رو در مقابل هر چیزی بگیره اون نفوذ پیدا نمی‌کنه چه پیامبر باشه چه خدا باشه این باید یه کسی بخواد از پیامبر استفاده کنه اون موقع مراوده با پیامبر در رو اثر میذاره یه کسی که نخواد از پیامبر استفاده کنه شب و روزم با پیامبر باشه استفاده
نمی‌کنه
چرا نزدیک؟ ما نزدیک اجتماعی پیدا، قرب اجتماعی پیدا میکنه، منزلت اجتماعی پیدا میکنه. چی؟ پیامبر اکرم باید بیاد اعلام بکنه، دین رو اعلام کرد دیگه، یه دین اعلام کرد که این مقدار پیرو داره و این مقدار در جهان نقش داره. نقش دین پیامبر اکرم فقط در میان مسلمان ها نیست، الان دین اسلام به عنوان یک دین زنده، یک دینی که برای حرف، برای آینده بشر، هدایت بشر حرف داره و مردم، انسان ها میتونن بیان این دین رو بفهمن و ازش بهره ببرن.